قلبی تفکر و تمدن.
ایران عاشقان عالمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، و امیدوارم که اوقات بسیار خوشی در انتظارتون باشه در یکی دیگر از روزهای خوب خدا. در خدمتون هستیم. با ادامه برنامه ها دعوتون میکنم در این ساعت بشنوید برنامه زندگی صبح و گفتگو را.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
آفتاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح از سفر سخت زمان می آید، زان سوی زمین و آسمان می آید. شب را به فراسوی زمین رانده به خشم، صبحی که نفس نفس زنان می آید. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه 21 مرداد ماه 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این افتخار رو داشته باشیم که برنامه متفاوت و متنوع رو تقدیم حضورتون کنیم برای پیگیری مطالبات شما یا آنچه که در رسانه‌ها به عنوان موضوع معضل مطرح شده. حتما همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با صبح و گفتگوی امروز. هر جا که هستید توی این صبح تقریبا گرم از نیمه تابستان گذشته براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. اگر در منزل هستید و به قصد محل کار در حال خارج شدن هستید، در مسیر هستید یا رسیده اید، به هر حال امیدواریم که امروزتون همراه باشه با سلامتی، شادی، موفقیت، انشاءالله در سایه تلاش و برنامه‌ریزی هایی که دارید. امروز توی صبح گفتگو قرار به موضوعات مختلف و متنوعی بپردازیم و حتما دعوت میکنیم که همراه ما باشید با این موضوعات. انشالله حتما درباره مسائل فرهنگی صحبت میکنیم، به مسائل منطقه‌ای سری خواهیم زد، درباره موضوع بلیت هواپیما و پروازهای اربعین که به صورت فروش چارتری هست با کارشناسان و مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری هم صحبت میشیم، قیمت جدید گوشت قرمز که دیروز اعلام شد موضوع دیگر صحبت ما هستش، درباره دارو و صنعت داروسازی، داروهایی که مورد نیاز بیماران و مردم هست با مسئولان صحبت میکنیم، موضوع ارائه فهرست وزرای پیشنهادی که انشالله امروز قراره به مجلس معرفی بشه هم دیگر بحث ما با کارشناسان و اهالی مجلس خواهد بود، و البته فصل تابستان، گرما، تابستانی که از نیمه گذشته، گرما و مصرف برق و انرژی و مصرف بهینه. پس حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز و تقدیم آرزوها و سفری که قرار هست با شمال آغاز بشه، شمال زیبای ایران که آغاز و سرزمین و اقلیم ترنم و بارانه.
کوچیکی منه به دنیا، قصه مهر و وفایه، همی زندگانی برکت، مهربانی و صفایه، تو می همراه و همدل، من تی همراه هم زبانم، تو می آواز امیدی، تی وسی ترانه خانم، همه با هم بخانیم، شادی خانه بخانه، کی گمانه مهربانی، امیر نام و نشانه، همه با هم بخانیم، شادی خانه بمانه مهربانی امر نام و نشانه، همه با هم بخانیم، امی عشق آسمانی، زندگی سینه به سینه، امی مهر ماندگاره، امی مهر ماندگاره، همه با هم بخانیم، شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه، باز باران با ترانه، همه با هم بخانیم، شادی خانه بخانه، کی بباره امی جانه، باز باران.
بخش اول ما، رو در روی اول ما، اختصاص داره به بحث درباره مسائل منطقه‌ای، رخدادهای منطقه و همصحبتی با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل بین‌الملل، جناب آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای. آقای دکتر هانی‌زاده سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و صبح بخیر محضر شما و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر هانی‌زاده، آنچه که در منطقه در حال رخ دادن هست، به هر حال با حضرت عالی بارها در میون گذاشته شده راهکارها و آنچه که باید انجام بشود، قبل از اینکه درباره آینده هم صحبت بشیم و بپرسیم، موضوع حمله شنبه شب به خان یونس هستش و بعدم بعد بحث مدرسه یتابعین هست و اعلامی که انجام شده که در راستای، حالا به هر حال اهداف از پیش تعیین شده هست، اما به هر حال مدرسه هدف قرار گرفته و میخوایم این رو با شما در میون بگذاریم که آنچه که مطرح میکنن هدفشون از حمله و آنچه که نتیجه به بار آورده رو آیا با هم مقایرتی داره، آیا باید به شکل یکی از موارد نقض حقوق بین الملل نگاهش کرد، کنوانسیون ژنو، حقوق مخاصمات، که آنچه که حتی الان در دوره کارشناسی دانشجو سال اول و دوم دوره کارشناسی هم در رشته حقوق، هم علوم سیاسی، هم سایر رشته ها دارن این رو میخونن، اولین مسئله کنوانسیون ژنو، حقوق مخاصمات و مخاصمات مسلحانه، همه اینها باعث میشه بپرسیم که به چه شکل باید نگاه کردی اتفاق شنبه شب رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع حمله وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مدرسه تابعین غزه نقض آشکار کلیه قوانین بین المللی است، به اعتبار اینکه این مدرسه جزء مدارسی که تحت اشراف و مدیریت سازمان اونروا هست که در حقیقت این سازمان زیر مجموعه سازمان ملل متحد هست. موضوع دوم این که تمام افرادی که به شهادت رسیدن که بیش از 100 کودک هستند، اینها عموماً کودکانی بودند که خانواده خودشون رو در جنگ غزه در طول 10 ماه اخیر از دست دادن و سازمان اونروا این مجموعه و این کودکان رو به عنوان پناهجویان در مدرسه تابین اسکان دادن و این نقض آشکار تمام قوانین و کنوانسیون ها از جمله ماده 4 کنوانسیون ژنو هست که در حقیقت رژیم صهیونیستی با علم به این که این مدرسه یک مدرسه بین المللی زیر نظر اونروا هست بمباران کرده و این کودکان بیگناه که خانواده هم ندارند و خانوادهشون رو اغلب در جنگ از دست دادن، در حمله رژیم صهیونیستی از دست دادن، این یک فاجعه انسانی است که این رژیم تمام قوانین و موازین بین المللی رو زیر پا گذاشته. متاسفانه در فضای سکوت جامعه جهانی رژیم صهیونیستی در طول 309 روزی که از جنگ غزه می گذرد تمام امکانات خودش رو برای اینکه بتونه به اهداف شوم خودش برسه به کار گرفته، از جمله حمله به بیمارستان ها و ما شاهد بودیم که در حمله به بیمارستان المعمدانی که یک بیمارستان مسیحی هم هست بیش از 500 نفر رو به شهادت رساند و جامعه جهانی هم سکوت اختیار کرد. قدرت‌های جهانی مثل آمریکا، انگلیس و فرانسه هم انواع سلاح‌های کشتار جمعی رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داد و اینها نشان می‌دهد که حقیقتاً جامعه جهانی با حاکمیت قانون جنگل به جای قوانین تعریف شده بین المللی روبروس و رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از سکوت جامعه جهانی انواع جنایت ها رو نقض حاکمیت کشورها، نقض تمام قوانین بین المللی، ارتکاب جنایت جنگی، نسل کشی، همه اینها رو در تعریف یک جنایت بزرگ و فاجعه بشری نشان میدهد که این رژیم هیچ قانونی و هیچ در واقع جزی از موازین بین المللی که تعریف شده و همه جهان به اون اعتراف دارن رژیم صهیونیستی زیر پا گذاشته و باید در این خصوص جامعه جهانی اقدامات بازدارنده خودش رو انجام بده.
موضوع دیگر انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس هست. گزینه‌های زیادی مطرح شد، افراد زیادی مطرح شدن. به آقای خالد مشعلم که از قدیم سابقه این سمت و عنوان رو داشتن، حتی در یکی دو روز قبل از اعلام رسمی افراد یکی دو نفر رو به عنوان شائبه اعلام کردن که انتخاب شده، اما نهایتا رسیدیم به یحیی سنوار. میخواییم درباره ایشون صحبت بکنیم که حضور ایشون در این منصب و مقام قرار هست که آیا تغییراتی در روند حرکتی حماس ایجاد بکنه یا اینکه خیر. ما حالا ایشون رو سابقه نظامی ایشون رو داریم در اگر اشتباه نکنم در پی گذشته تشکیل شاخه نظامی عزالدین قسام، گردان عزالدین قسام و شاخه نظامی حماس بود. الان حضورشون در دفتر سیاسی قرار هست که تغییرات ایجاد بکنه، تغییری در روند مناسبات سیاسی حماس ایجاد بکنه یا اینکه خیر؟
بله، در گذشته در طول چند دهه گذشته معمولاً دفتر سیاسی حماس فرماندهی سیاسی و حتی نظامی رو هدایت میکرد. به نوعی دو شاخه وجود داشت، یک شاخه نظامی و یک شاخه سیاسی بود. آقای خالد مشعل به مدت بیش از 20 سال به عنوان رئیس دفتر سیاسی فرماندهی و مدیریت بخش سیاسی این جنبش رو به عهده داشت. بعد آقای اسماعیل هنیه بود که به شهادت رسید و اکنون آقای یحیی سنوار به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده و این انتخاب پیام بسیار مهمی به همراه دارد و اون این که تا کنون از زمان تأسیس حماس تا کنون جنبه ها و سفره های سیاسی این جنبش بر سفره های نظامی غلبه داشت و معمولا نوعی سیاسی کاری هم وجود داشت. حتی حماس هم برای مدتی یک دولتی در غزه تشکیل داد که نخست وزیر این دولت آقای اسماعیل هنیه، شهید اسماعیل هنیه بود. اکنون با انتخاب یحیی سنوار که یکی از شخصیت‌های مهم و با هوش نظامی و سیاسی و میدانی بالایی هم از این هوش برخوردار هست، پیام بسیار مهمی داد و اون این که حماس دیگر جنبه‌های نظامی رو در رابطه با رژیم صهیونیستی بیشتر مورد توجه قرار خواهد داد. یحیی سنوار که 62 سال سن دارد، در طول سالهای گذشته 23 سال از عمر خودش رو در زندانهای رژیم صهیونیستی به سر برده و حتی این رژیم به عنوان یحیی سنوار رو به عنوان شبح و در حقیقت کابوس اسرائیل تلقی می کند. مدیریت میدانی یحیی سنوار در غزه در طول عملیات طوفان الاقصا شگفتی ناظران سیاسی و نظامی رو برانگیخت، به دلیل اینکه همه تعجب می کنند که یک فرد چگونه توانست در یک شهر کوچکی مثل غزه که 360 کیلومتر مربع مساحت دارد و با اون تراکم جمعیتی بالا چگونه توانسته در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت بکنه و میدان رو فرماندهی بکنه. بنابراین انتخاب یحیی سنوار پیامی هم برای جامعه جهانی و هم برای رژیم صهیونیستی و هم برای محور مقاومت به همراه دارد که حماس از این پس کار نظامی رو ترجیح خواهد داد و غلبه تصمیمات نظامی بیشتر پررنگتر خواهد بود و این میتونه در واقع یک نوع جنگ مستقیم و بدون اینکه جنبش حماس بخواهد مسائل سیاسی رو مورد توجه قرار بدهد به سمت تقابل طولانی مدت با رژیم صهیونیستی حرکت بکند.
و آتش بس رو با توجه به نکاتی که فرمودید، پس ما باید آتش بس رو دور از دسترس بدانیم با توجه به نکات اخیری که درباره شیوه جدید و مسیر کاری حماس بیان فرمودید، این رو بذاریم در کنار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل که جمعه اعلام کردن هر توافقی که توسط حماس پذیرفته شود ما نیز به رسمیت میشناسیم و البته پاسخ ما ربطی به آتش بس غزه ندارد. این رو بذاریم به حساب اینکه آتش بس نزدیک هست.
در واقع الان بعد از جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده، اولا جنایت ترور شخصیت مهم مبارزه فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی یعنی شهید اسماعیل هنیه، یک در واقع جنایت و نقض آشکار حاکمیت ملی دو کشور ایران و قطر تلقی می شود. اعتبار این که شهید اسماعیل هنیه مهمان ویژه جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مراسم تحلیف جمهور منتخب به تهران سفر کرده بود و ترور ایشان در واقع نقض آشکار حاکمیت ایران بود که به موقع ایران طبیعتاً پاسخ لازم رو به هر شیوهی که مناسب می داند خواهد داد. موضوع دیگری که شهید اسماعیل هنیه با گذرنامه سیاسی قطری وارد تهران شده، بنابراین هم مسئولیت دیپلماتیک داشت و هم این که بالاخره این نشان می‌دهد که گذرنامه قطری که سیاسی هم هست باید مورد احترام قرار بگیره مانند سایر مهمانانی که در مراسم تحلیف شرکت داشتن، ولی متأسفانه رژیم صهیونیستی نشان داد که به هیچ یک از موازین و قوانین بین المللی پایبند نیست. بنابراین مسئله گفتگوی حماس و رژیم صهیونیستی جزئی از ساختار ملت فلسطین و جنبش حماس است، اما دیگر حماس خیلی دنبال این نیست که مذاکره بکند، بلکه کشورهایی هستند مثل کشورهایی مثل قطر و مصر، کشورهایی مثل فرانسه، اینها بنا به اعتباراتی که در منطقه و جهان وجود دارد دنبال این هستند که همچنان مذاکرات را ادامه بدهند، ولی به دلیل حمایت غیر قابل توجیه آمریکا و انگلیس از رژیم صهیونیستی طبیعتاً این رژیم تن به خواسته های حماس نخواهد داد و بنابراین مسئله ادامه جنگ برای مدت طولانی مورد توجه رژیم صهیونیستی هست، ضمن اینکه حماس هم خودش رو آماده کرده برای اداره طولانی مدت جنگ غزه. بنابراین خیلی نمیتوان امیدوار بود که رژیم صهیونیستی به این زودی تن به خواسته های مذاکره کننده کن بدهد، ولی به هر حال آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که شرایط افکار عمومی کاملا علیه رژیم صهیونیستی هست و باید دست به کار بشن، ولی به هر حال آمریکایی‌ها دنبال این هستن که به نوعی حماس و مبارزه رو به طور کلی از قاموس ملت فلسطین و ادبیات نظامی امنیتی و سیاسی ملت فلسطین حذف بکنه.
و گشودن جبهه های جدید دیگر موضوع و سوال ما از حضرت عالی هستش. خب حزب الله اعلام کرده که ده ها پهپاد رو شلیک کرده به جنوب لبنان، به شمال مناطق اشغالی، و از طرف دیگر طرف مقابل هم همین کار رو با روستاهای جنوب لبنان انجام داده. آیا این فقط یک سری عملیات ایزایی هست که داره انجام میشه، یا به معنای گشوده شدن جبهه جدیدی در مناسبات مخاصمه موجود هست؟
بله، در واقع با توجه به این که رژیم صهیونیستی بارها به جنوب لبنان حمله کرده، حتی به شهر الحدیده در یمن حمله کرده، و این نشان میدهد که فضای جامعه و منطقه به طور کلی به سمت گسترش بحران حرکت خواهد کرد. حزب الله لبنان به خاطر شهادت شهید فؤاد شکر، یکی از فرماندهان ارشد میدانی حزب الله، ناچار است که با رژیم صهیونیستی مقابله بکند و انتقام سختی از این رژیم بگیرد. همچنین انصار الله در یمن و ارتش یمن به دلیل حملات مکرر مشترک رژیم صهیونیستی آمریکا و انگلیس به شهرهای مختلف یمن، و الحشد الشعبی در عراق هم به خاطر ترور برخی شخصیت ها و حمله به پایگاه الحشد الشعبی عراق، اینها نشان میدهد که فضای منطقه به سمت تقابل جدی و افزایش بحران و گسترش جنگ در منطقه حرکت خواهد کرد، و طبیعتا بازنده اصلی هم رژیم صهیونیستی خواهد بود، به اعتباری که این رژیم هم آسیب جدی در جنگ ده ماهه در غزه متحمل شده و تشکیل یک جبهه گسترده میتونه آسیب جدیتری به این رژیم وارد بکنه.
و با این اوصاف نتیجه گیری نهایی برای آینده پیش رو هم از حضرت عالی میخواییم در قالب یک پایان بخش.
بله، در واقع به نظر میرسه که شرایط منطقه شرایط کاملا بحرانی است، و در پرتو این شرایط طبیعتا خروجی این بحران نمیتواند به نفع رژیم صهیونیستی رقم بخورد، به اعتبار اینکه گسترش جنگ و افزایش تنش در منطقه میتونه آسیب‌های جدی در درجه اول هم به رژیم صهیونیستی هم به سایر کشورهای منطقه وارد بکنه. ولی به هر حال از اونجایی که قوانین بین الملل و نهادهای بین المللی در برابر رژیم صهیونیستی فلج هستند و نمیتوانند اقدام انجام بدهند، لذا محور مقاومت باید در این خصوص سازوکارهای جدیدی تعریف بکنه، و قطعا این سازوکارها میتونه به تغییر موازنه قدرت و افزایش نقش بازدارندگی محور مقاومت منجر شود.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون. آرزوی سلامتی داریم، پیروز باشید. صبح از تاری به خیر، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون.
قلب اما تشنه تر از لعل ترک خورده لبان تو نرم قلب اما گرم تر از محبت و عشق مسیحای تو نرم داغم اما داغ تر از داغ دل و داغی زخمای تو نم درما داغ تشنگی با تو چه دل نشینه ایمان عشق بندگی نشون مؤمنینه مسیر خوب زندگی مسیر اربعین مسیر خوب زندگی خستم اما خسته تر از خستگی خواهر محزون تو نه تنها اما تنها تر از دل سه ساله پریشون تو نه عاشقم اما عاشق تر از رقیه دلتنگ و دلخون تو نه الهی که هرچی یه بار این روزا رو ببینه بهشتی که وعده انبیا بوده همینه مسیر خوب زندگی مسیر اربعین مسیر خوب زندگی مسیر اربعین.
صبح شما بخیر. 6:56 دقیقه. متشکرم که برای 3035 پیامک بفرستید. چند پیامک رسیده از شما شنوندگان. یکی دو تا پیامک اختصاص داره به مسائل مدیریت شهری. دوستان نوشتن که حالا چون پیامکشون طولانی بود اینطور نوشتن که اگر عملیات عمرانی داره توی شهر انجام میشه که منجر به اخلال ترافیک یا تغییر مسیر میشه، حتما باید با استفاده از تابلوهای راهنما اطلاع بدن و در این اول صبح مردم رو گرفتار ترافیک بیشتر و مضاعف و در این گرما، البته من اینو اضافه کردم، در این گرما مردم رو گرفتار ترافیک بیشتر نکنن. راست میگن، در یک نقطه ای از شهر قراره عملیات عمرانی انجام بشه با مسدودی همراهه، خب بیایید در 100 متر 200 متر 500 متر جلوتر اینو اطلاع رسانی کنید که مردم نرن با در بسته مواجه بشن، اونجا ازدحام و انسداد ترافیکی به وجود بیاد، کار پلیس راهورمون سنگین تر میشه. اصلا کاری نداریم که مردم دیر میرسن، شاید مهم نباشه، اصلا مهم نیست، اعصابشون خورد میشه، اینم شاید مهم نباشه، ولی مهم اینه که حالا به هر حال بیایم اطلاع رسانی کنیم بتونن مسیر جایگزین رو انتخاب بکنن، نه اینکه ساعت 6 و نیم صبح با مسیر بسته مواجه بشن. بریم به حوزه فرهنگ. اول تشکر کنیم از دوستانی که این پیامک رو فرستادن، ممنونیم از این دوستان. بریم سراغ حوزه فرهنگ، هم صحبت بشیم با مهمان متخصصمون در این حوزه، سرکار خانم دکتر متین، پژوهشگر ارشد در حوزه خانواده و زنان، مشاور رئیس برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی، فعال حوزه زنان و خانواده و همینطور مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه آزاد. خانم دکتر متین سلام، صبح بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و یکایک شنوندگان گرامی، روزتون بخیر و نیک انشاءالله.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خانم دکتر متین، درباره مقولات فرهنگی، مقوله های فرهنگی وقتی صحبت میکنیم چند نکته به ذهن میرسه. اول یه ارجاعی بدیم، وقتی که با مسئولان کشور درباره مسائل مختلف معضلات صحبت میکنیم یک کلید واژه پرتکرار دارن و اون کلید واژه پرتکرار این هست که باید فرهنگ سازی کنیم. یعنی اگر یه ایرادی یه جایی وجود داره و حالا قاعدتاً براش پاسخی ندارن، اینو یواشکی میگیم، میگن آقا باید فرهنگ سازی بشه، یعنی اینکه نمیتونیم کاری انجام بدیم، باید فرهنگ سازی بشه. این چون زیاد استفاده میشه، میخوایم در حوزه فرهنگ هم بیایم حوزه تخصصی خودش. این که میگیم فرهنگ سازی بشه یعنی یک کار بلند مدت، یک کار آموزشی، یعنی یک کار ترویجی در حوزه مختلف، از جمله اون نقاطی که نقاط شروع جامعه پذیری